بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از مبحث معنویت و تدبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب در یک بخشی از این گفتگو به نکته اشاره کردیم که حداقل خودم در مقام بیان احساس سیرابی نمی کنم، و اون این که با توجه به تقدیر الهی، با توجه به مشیت حضرت حق، با توجه به چنین اموری که ما در زندگیمون خب خیلی هم بهش اتکا می کنیم، برنامه ریزی ما چه نقشی داره؟ یکی از آسیب‌هایی که موجب میشه ما به برنامه ریزی اقدام نکنیم، حضور حضرت حق و امدادهای غیبی او و وابستگی ما به تقدیر او، و اینکه حتی توکل رو ما مطرح میکنیم. توکل هین عمل، تقدیر او قبل از عمل، اثردهی به عمل و بحث برکت بعد از عمل. اینها یه آسیب‌هایی است که میتونه مؤمنان رو از برنامه ریزی باز بداره. بگی پس من برنامه ریزی نمی کنم دیگه، یعنی این که تمام کارا که دست خداست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پس من چرا شروع کنم به برنامه ریزی کردن؟ در زندگی فردی این مسائل رو می بینید، در زندگی اجتماعی چی می بینید؟ خدا به پیامبرش صریحا میفرماد انک لا تهدی من احببت. تو هر کسی رو دلت بخواد هدایت نمیتونی بکنی، تو کار تو انجام بده، برو، بقیهش دست خودمه. خب پیامبر هم عرضه بدارد خدا رو کار دست شماست، که پس ما یه کاری همینجوری انجام بدیم بریم دیگه. زیاد نمیخواد که به پیچیدگی ها و ظرائف قصه ما تکیه بکنیم. برای هر حال شما یه کاری میکنی دیگه، کارا که دست خودته. حضور خداوند متعال در اعتقادات ما ممکنه ما رو مانع بشه از این که برنامه ریزی بکنیم. خب سختی کار همینجاست، و الا برنامه ریزی کردن کاری نداره. شخصیت آدمی اونجایی شکل میگیره که بتونه جمعی بین این دوتا برنامه ریزی انجام بده. در تاریخ در بستر اجتماعیش من به شما عرض خواهم کرد که چجوری این موضوع به شدت جدیت داشته. در زندگی فردی هم به شما عرض خواهم کرد. شما خیلی حرفا رو شنیدید تو این زمینه که با توکل زانوی اشتر ببند. درسته؟ جمع بین این دوتا رو قابل تصور براتون هست. من اگر بخوام اون بحث رو جا بندازم که وقتمون زیاد گرفته میشه، بحث مشهوری است، ما باید جمع بین این دوتا بکنیم. برای اینکه انگیزه پیدا بکنیم به برنامه ریزی بدون حذف خداوند متعال، با توجه به خداوند متعال به برنامه ریزی هم اقدام بکنیم، نه برنامه ریزی فقط، به مدیریت کردن، ببینم چی شده چی نشده، به پرسجو کنی، هر چیزی رو سر جای خودش بگذاری. بنده این نکته رو خدمت شما عرض میکنم. ما چند وقت یه بار تقدیراتمون مشخص میشه؟ چند وقت یه بار؟ یه سری از مقدرات ما هست وقتی ما میخواییم به دنیا بیایم، قبلش فهرستش صادر شده، این آقا 70 سال عمر کنه، 60 سال اینجوری اینجوری میاد. ولی خدا حواسش هست. توی بحث جبر و اختیار دارم من پیش میرم، بحث به شدت حساسیه، ولی خدا حواسش هست، داره موجود آزاد میآفرینه. هر سال عمل کرده من و شما رو نگاه میکنه، شب قدر برنامه سال بعد رو تجدید میکنه در ریختن. سالیانه ما یه برنامه داریم. غیر از سالیانه که برنامه داریم، دقت بفرمایید، همین که تو میگی سالیان ما برنامه داریم، تنبلت میکنه برای اقدامات طول سال. مثل مردمی که شبای آخر ماه رمضان نمیرن دیگه مساجد، میگه هرچی میخواست بشه و نشه شب قدر شد دیگه، آفتش همونجا خودشو نشون میده. درسته؟ خدا میدونید کارا دستشه، بله، کار به ما هم داده، بله، ولی میدونید چجوری با ما تعامل میکنه؟ مدیران رشد معنوی خودمان لحظه به لحظه، لحظه، بعضی از برنامه‌ریزی ها لحظه است، لحظه، همه چی خدا نمیبنده بذاری کنار، بگه حالا دیگه تو هرچی غلط بزنی بالا پایین، لحظه ای با تعامل میکنه. تو اندیشت یک اتفاقی میفته، اتفاق بعدی رو خدا میگه اینجوری بشه، لحظه ای با در حال تعامل. لذا تو هیچ وقت نمیتونی بگی آب از سر که گذشته یک وجب چه صد وجب، تو هر لحظه میتونی اثر بگذاری تو عالم. الان آدم معصیت کرده، لحظه بعد هر کاری بکنی مؤثره، یه طاعت انجام دادی، لحظه بعد هر کاری بکنی مؤثره. جهان بزرگه، نترس، جهان مثل بانک خودپرداز نیست، یه کارت بذاری یه کلید بزنی دیگه، کلیدو زدی دیگه، حالا این باید بره اون پولو بیاره بیرون و دیگه همینه. نه، جهان خیلی گسترده است، تمام آنات حیات شما، اراده های شما، احساسات شما بر هستی مؤثره. به خدا قسم اگر متوجه این بشیم، ظرفیتشو نداشته باشیم که اصلا گیج میشیم، میبریم، هیچی. ولی اگه ظرفیتشو داشته باشیم، مراقب ترین انسان ها خواهیم شد، مثل حضرت امام. امام هر لحظه زندگیشو نگاه کنی انگار داره موشک میخواد بفرسته کره ما، هر لحظه این لحظه رو مراقب باشیم. ولی ماها آدم های چجوری هستیم؟ مراقبه مال مدیرانه، مراقبه مال برنامه ریزانه، محاسبه مال برنامه ریزانه، مراقبه مال مدیرانه، کسی که مدیریت میکنه، کسی که برنامه ریزی میکنه، محاسبه و مراقبه مال این تیپ آدم هاست. کیا محاسبه و مراقبه نمی کنن؟ ماها یلخی زندگی میکنیم، یه بار میریم یه کاری میکنیم، بعدش میریم پامونو میندازیم رو پامون، راحت میخوابیم، حالا فردا میخوای چیکار کنی؟ پس فردا میخوای چیکار کنی؟ ببخشید این خیلی بحث از نوع نانوتکنولوژیه، نه از مثلا نوع چی میگن سازه های بزرگ صنعتی ساختن. نانوتکنولوژی با ذرات کار داره، اونایی که اهل مدیریت و برنامه ریزی هن برای رشد معنویشون با ذرات لحظاتشون کار دارن. میگن جهان در ذرات پیشرفت خواهد کرد، نه در حجمهای بزرگ. شاید حرفشون درست باشه، ساختمونی بزرگتر از ساختمونهای الان درست نشه اصلا، شاید به درد دیگه نخوره، رشد صنعتی، رشد تکنولوژی شاید اصلا به اون سمت باشه. حالا من به اون کار ندارم، این مثال برای عالم ماده است، حتی استدلال ما هم نیست. کارا دست خداست، بله، خدا اگه بخواد بپیچونه پیچونده، بله، بله دقیقاً. خدا بخواد زمین بزنه بالا بیاره، بله دقیقاً، همه اینا درسته. ولی لحظه به لحظه با لحظات تو کار میکنه. میدونی موجب میشه؟ موجب میشه لحظه قبلی رو از دست بدی، سفت به مدیریت لحظه بعدی اقدام کنی. لحظه بعدی رو هنوز تصاحب نکرده، با سفتی به مدیریت لحظه بعدی اقدام کنی. و خدا رو نگاه کن، میگه منی که طرفتم کریمم، من جبران میکنم، من تغییر میدم، عالم دست منه، حواست باشه با من طرفی، با سنگ طرف نیستی، با رایانه طرف نیستی، کلید زدی حالا باید بیاد برنامه تا بالا تا بعد بگذاری، نمیخوام، آن به آن با من معامله کن، من باید معامله میکنم آن به آن. بندگی خدا دریافتن لحظه هاست، نه یلخی برخورد کردن با عمرها، سالها، روزها. اونم همه رو بریزی تو بغل خدا. مگه میخوای بریزی تو بغل خدا؟ اینجوری بریزی تو بغل خدا. تو خیلی جاها شما اینا رو میبینید، مواقف مدیریت، مواقف برنامه ریزی، مواقف مطالعات مربوط به برنامه ریزی. تو زندگی فردی داریم صحبت میکنیم ما. هیچ کس حق نداره ناامید بشه. ناامیدی یعنی چی؟ ناامیدی یعنی چی؟ یأس بالاتر از همه گناه‌های کبیره است یعنی چی؟ خب به من بفرمایید دیگه. ماهیت یأس چیه؟ خیلی ساده. من دیگه در عالم تأثیری ندارم. خدا نابودت بکنه الهی که با وجود خدای همچی اعتقادی پیدا کردی. خدا رو ضعیف کردی. خدا رو خواستی بهش اهانت بکنی. انه علی کل شیء قدیر. چرا یأس پیدا کردی؟ من همه گناه ها رو میبخشم، یأس رو نمیبخشم. یأس یعنی چی؟ اقدام دیگه نمی کنه. تدبیر دیگه نمی کنه. خدای کسی رو بخواد نابودش بکنه، مأیوسش میکنه. تحرک، پویایی، جستجوی تحول کردن. من یک انسان معنوی مثل امام میبینم، من یک انسان معنوی وقتی میبینم، بعد این مدیریت هایی رو هم میبینم که این مدیریت ها چکار میکنن، مدیریت های کشورهای پیشرفته، بعد میشنوم. من از اینجا تا اون لنگ دنیا رفته بودم، رفتم با یکی از اساتید مثلا دوره دکترا راهبردی درس میداد. خب میگفت ما برای یک شرکت های بزرگ اینجا دانشجو بورسیه میگیریم، دانشجوی سطح بالا، بعد پروژه های اونا رو انجام میدیم، تدریس و خب دیگه میدونید دیگه، اونا یه لحظه رو تلف نمی کنن. من وقتی به روح و ماهیت حرکات اونها نگاه میکردم، دیدم خیلی شله بله، خیلی شله بله. اونی که یه زندگی بدوی داره ممکنه اونا رو بگه خیلی سفت و قرصه، ولی اونی که یه زندگی پیشرفته معنوی رو، برنامه ریزی رو درش لمس کرده، به اونا میگه خیلی شله بله. از کجا مدیریت جوشیده میشه در عالمی که خدا هست؟ در عالمی که خدا نیست مدیریت، مدیریت لحظه ها نیست، چون خیلی از لحظه ها تو اثری نداری تو عالم، ماده چشم تو رو کور میکنه، نمیشه کاری کرد. ولی در مدیریتی که خدا هست، خدا میگه من همیشه بیدارم، چرت هم نمیزنم، همه عالمم هم تو مشت منه، بیا عمل کنیم. آقا اگر برنامه‌ریزان راهبردی کنار همدیگه بشینن، یکی از اعضای جلسه هیچ وقت خوابش نبره، بیچاره این. خدا میگه من 24 ساعته بیدارم، بشین کار کنیم، اثر میگذارم. اصلا خدا و بعد تنها کسی که طرف توه خداست. میخوام روح مدیریت و برنامه ریزی رو زنده بکنم. ما دیگه به اصولش هم نمیرسیم، ما هم خیلیش گذشتیم. بعضی از نمونه ها رو ببینید، یه روایت قبلا خوندم، مؤمن باید بدی های خودش رو در نظر بگیره، یادداشت کنه اینا، تو هر بخشی فهرست کنه، دونه دونه روشون کار کنه. روایت ها میگه یادداشت کن. در یک روایت دیگه، من لم یحاسب نفسه فی کل یوم لیس منا من لم یحاسب نفسه. هر روز باید نفس خودتو محاسبه کنی، که محاسبه نفس خیلی امر پیشرفته ایه، نه فقط محاسبه عمل، من چیکار کردم چیکار کردم چیکار کردم، نه من چرا این کارو کردم، چرا این کارو کردم. محاسبه من چیکار کردم، من چیکار کردم، میشه محاسبه عمل. من چرا این کارو کردم، من چرا این کارو کردم، میشه محاسبه نفس. گفتن محاسبه نفس بکن، نه محاسبه عمل. تازه به این اضافه کنید خدا چرا این کار کرد، خدا چرا این کار کرد، خدا چرا این کار کرد، اونم توش محاسبه نفسه. چون خدا هر کاری با تو میکنه متناسب توه. نمیخوایم به در بسته بکوبیم، آروم آروم دقت کنیم در میاریم. دوباره میبینی قلم کاغذ لازمه. حضرت امام مرحوم ملکی تبریزی میفرمودن که شما حاجاتتون رو بردارید قبل از شبهای قدر بنویسید، 1 2 3 4 یادداشت کنید. اصلا بعضی از بزرگان میگن میخواد برید حرم ائمه خدا، حرفاتون رو یادداشت کنید، فهرست رو در بیارید. مثلا یک کسی میره حرم امام رضا، امام رضا دیگه خودت دیگه میدونی، خب امام رضا همون اول میدونی یکی از رفقای یلخی ما اومده اینجا، کم میبره. در بستر زندگی و حیات فردی وقتی که تو خدا رو ببینی، خدایی که نشسته مقابل تو میگه بیا با هم جهان رو اداره کنید، هر کدوم از ما حضرت امام نشیم جهان رو اینقدر تغییر ایجاد نکنیم، خودمون روز قیامت خاک رو سر خودمون میریزیم میگیم ما اشتباه کردیم. بزن بزنم چی میخوای؟ حاج آقا شما میدونید چی کار میکنید؟ شما فکر میکنید من چی کار میکنم؟ شما داری سستی های ما رو به گناهکاری تبدیل میکنی. آه احسن، خوشم اومد. من اگه بدونم تو همه رو اینجوری برداشت میکنی که توضیح نمیدم که. سستی کجی جایی باشه معنویت کم. کشور امام زمان سرعت پیشرفتش باید خیلی بالا باشه، خودتو هم همینطور. آقا برنامه ریزی ابزار میخواد؟ نمیخواهد، نمیخواهد. خدا میفرماد امکاناتو من باید بدم. انما قدر الله عون العباد به قدر نیاتهم. تو نیت بکن من بدم. تو باید بدونی عالم تو مشتته، تو مشت خدایی به اضافه یا عالم. اینا جبر و اختیار اینجوری کنار هم دیگه بگذارید چه خواهد شد؟ حالا عالم خدا نداشته باشه، اختیار مطلق، مادی گرایی، اونقدر پیشرفت نمی کنی. نهایت پیشرفتش همینه که میبینی. ولی به اضافه خدا باشه، وقتی که تو دنیا رو منهای خدا در نظر بگیری، میترسی، برنامه ریزی میکنی، میشی دنیای مادی که برنامه ریزی کرده. درسته؟ خدایی نیست دیگه، دست خودته. شروع میترسی، شروع میکنی برنامه ریزی کردن. ولی چقدر برنامه ریزی میکنی؟ به اندازه امکاناتی که چشمات میبینه. درسته؟ دائره برنامه ریزی چقدر خواهد بود؟ در برنامه ریزی راه بردی شما باید نقاط قوت و ضعف رو بسنجی، امکانات رو در نظر بگیری، کاستی هات رو بشناسی. همین عالمی که در اطرافت هست خدا میاد وسط. خدا که میاد وسط، یه عده‌ای سطحی نگر اول تنبل میشن، میگن بابا خدا دیگه دستش همه کارا هست درست میکنه دیگه، شل میشن. انواع و اقسام شل شدن هم داریم، ما کاری ندارم. هیچ کس نباید بی ارزگی خودشو پشت سر ایمان به خدا قایم کنه. ولی یه دفعه یه دقت که میکنی، میبینی خدا واقعیت‌های پیرامونی تو رو هزار میلیون برابر کرده. گفته تو همه اینا رو داری برای برنامه‌ریزی، من هم داری، بزن. این چی میشه؟ چه نشاط پیدا میشه؟ مؤمنین به خدا چه برنامه‌ریزانی میشن؟ ما این مرحله تنبلی رو نگذروندیم. برنامه ریزی تو تأثیر داری تو عالم، لحظه به لحظه خاص تو تأثیر داره. لذا امام صادق علیه السلام یه روایتی فرموده، من اون روایت رو پیش خودم هم نمیخونم، به شما میگم بعد سعی میکنم فراموش کنم. آدم که آزار نداره خودشو عذاب وجدان بده. میفرماد مؤمن لا یدع ایامه باطلا، لحظه ای رو به بطالت نمیگذرونه، چون میداند در عالم مؤثر است. بعد ما رو دعوت میکنم، میگم بیاید مثل ژاپنیا کار کنیم، مثل کره‌ای ها کار کنیم. بابا اونا ژنتیک کار میکنن. ژنتیک کار کردن با معرفتی کار کردن تو منی نوع قرون تو بازار فرق میکنه قیمتش. بعد میگه بیا بریم مثل کشورهای غربی کار کنیم. اونا ژنتیک هم کارگر نیستن، اونا از سر جبر زندگی جنگلی خودشون، از ترس و وحشت تنهایی که دارن در اون جامعه سرد بیروح
فعالیت میکنن، ما نمیسه اونا نمیسه اینا میخوایم کار بکنیم. آقا ببینیم مثل چینیا کار کنیم. چینیا از سر حالا نمیخوام تحلیل کنم همینجوری اینا رو، هر کدوم من یه مقداری اطلاعات کسب کردم دارم گمانه زنی میکنم، از سر سادگیشون بندگان خدا خیلی ها خیلی جورا کار میکنن. شاید اصلا خیلی وقتا هوس کار نکردن به سرشون نظره به خاطر فضایی که داره تو اون جامعه مدیریت میشه. خدا میگه با من بیا کار بکن. بچه ها تو جبهه ها چی کار میکردن؟ بزرگترین جنگ جهانی رو غریبانه چجور پشت سر گذاشتن؟ هیچ کی بهت نمیگه این جنگ جهانی بود، ولی اونا که تو جنگ بودن دیدن جهانی بود. چی کار میکردن؟ با خدا. خدا میگفت این اسلحه هایی که داری اینا یکی، منم یکی، برنامه‌ریزی کن منم در خدمتم. خدا به یه بنده میگه من در خدمتم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. حاج آقا پس یه چیزی شما به ما بگو، بفرم فقط بریم تو مسجد بشیم توبه کنیم. حالا تو مسجد نمیخواد بشیم، تو راه و بیرا توبه کن، یعنی استغفار، بگو ای بگو خدا غلط کردم. خیلی بد میشه که تازه میشه مثل پیغمبر را به را میگو استغفر الله ربی و توب الی. من چقدر امکانات زیادی رو دارم عرض میدم، چه امکاناتی؟ میگو واقع خدایی که من دارم باش کار میکنم میدین چقدر خداست برای رشد خودت، چقدر امکانات الان داری عرض میدی برای خدمت به جامعت. حاج آقا اینجوری لحظه به لحظه آدم رو به کار میگیری، خسته میشه آدم، بعد این فشار. نه این نیست، حالا من دیگه جواب اینو نمیدم. شما یه مدتی اینجوری فشرده زندگی بکن، یه روحی پیدا میکنی، اون روح تفریحش به یه چیزای دیگه است، به یللی تللی تفریح نمیکنه. تا یللی تللی میفته میخواد چیکار کنه؟ ببینید بچه ها باید بازی کنن، بزرگاتی که بازی. بله آی بهجت کوچولوی 5 ساله که قرآن حفظ کرده بود بردودن پیشش، 3 مرتبه فرمود که بذارید بچه بازیشو بکنه ها، بچه باید بازی بکنه. ولی آقا بزرگا دیگه بازی نمی کنن، بله دنیا باهاشون بازی خواهد کرد. شما وقتی که خودتون رو در مقام مدیریت و برنامه ریزی نفس خودتون بخواید قرار بدین، یه تیکه دیگه اضافه کنم، ببینید حس برنامه ریزی رو میخواید بگیرید، حس مدیریت رو میخواید بگیرید، خدا رو مقابل خودتون یک ابر قدرت. زشته آجا این کلمه کمی برای خدا میکنیم، چی بگم برای خدا؟ وقت نشسته دستشو گذاشته زیر چونش به تو هم نگاه میکنه. الان میدونی الان خدا رو به کجا نگاه میکنه؟ الان تو جلسه، تو این جلسه روزه میشم، خدا رو به کی نگاه میکنه؟ نگی به هممون اشتباهه، من دارم حرف میزنم، خدا جمعیت رو گذاشته کنار، پس یه به تو نگاه میکنه. شنیدی؟ چی شد الان؟ من یه حرف رو به این گفتم به تو بگی. الان این جلسه محور کیه؟ میگم به در میگیم دیوار تو گوش کن، دیوار کیه تو این جلسه؟ تک تک شماها و خود من بیچاره. من خودم این جلسه رو چجوری میبینم؟ این جلسه رو خدا گذاشته محور خودمم. زد این حرفا رو، خب حالا آدم میشی از ساده ترین حرفای خدا، خب حالا چیکار میکنی؟ با من کار داره. آقا دامادا دیدی چجوری مدیریت میکنن رفتار خودشونو؟ جلسه خواستگاری نشسته، سرفه حساب شده، چایی میارن میل ندارم، ولوم صدا حساب شده، همه چی حساب شده. راحت باش آقا، راحت باش، تخمه میشکنن، بزرگترها جوک میگن، لطیفه میگن، میگه نه منو میخوان بپسندن، شما که آب از سرتون گذشته. آقا داماد این جلسه کیه؟ بعد خدا میگه تو همیشه آقا داماد جلسه دنیا هستی. خدا پیغمبراشو وقتی میخواد بفرسته پیغمبری، اول میفرسته چوپونی. برای چی؟ باید چون پیغمبرها یه خصلت داشته باشن، قاطی جمع نشن. چوپون هم قاطی گوسفنده نمیشه که. اذان میگم و میشه نمازمون، نمیگه گوسفنده دارن میخورم من باید بخورم که.
میگه دوران جداسازی تو از جمعه. حاج آقا بعد از اینکه پیغمبر شد ماها رو گوسفند میدونه؟ نه، ماها رو انسان میدونه، ولی یاد گرفته با جمعیت اطرافش هماهنگ نشه، جداست. در روایت هست به مقام ولایت ما نمیرسی مگر اینکه مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن، مثل مردم تهران که بیشتر از 1000 نفرن. همه مردم جمع شن میگن تو آدم بدی هستی، ناراحت نشی. همه جمع بشن میگن تو آدم خوبی هستی، خوشحال نشی. یعنی چی؟ یعنی تو رو مستقل میکنه دیگه. یکی از شرایط این که تو حس مدیریت پیدا بکنی بر خودت، که با خودت با کسی قاطی نکنی، این خیلی آسیب بزرگیه. عالم تو مشت توه. ببینید اسم روز قیامت چیه؟ بهترین اسمی که اولیاء خدا برای روز قیامت انتخاب کردن، یوم الحسره. حاج آقا اگه حرف شما درست باشه، همه ما روز قیامت حسرت میخوریم. دقیقاً این کار اتفاق خواهد افتاد. دقیقاً این کار. حضرت الله العظمی وحید به بنده میفرمودن، حالا اسم بردم، به بنده میفرمودن که حاج احمد آقا هم زمان امام هم بعد از امام میومدن پیش من، رفاقتی از نزدیک داشتن. بعد میفرمودن که من بعد از رحلت امام با حاج احمد آقا گفتم، حاج احمد آقا شما خودت خواب امامو دیدی بعد از رحلتشون؟ حاج احمد آقا فرمودن که بله من خواب دیدم، امام رو خواب دیدم. به من گفتن حاج احمد آقا مواظب باش، اینجا مو رو از لای ماست میکشن بیرون. تعبیر مو از لای ماست میکشن بیرون رو من یه جای دیگه هم شنیده بودم، حالا الان یادم نیست تو این ایشون هم فرمودن یا نه. بعد اینو عبارتو دست من رو نگاه کنین، من دستم از عبا در بیارم حرکتش معلوم بشه، اینجوری تو عبا باشه فکر میکنید دستمون تکون ندادم. آقای وحید اینجوری میگفتن، حاج احمد آقا دستشون اینجوری کردن، گفتن امام تو خواب دستشو اینجوری کرد. دست تو اینجوری میکنیم اونجا ازت سوال میکنن چرا دستو اینجوری کردی. کیلو کیلو داری میریزی دور زندگی و هستی تو، جهانیست بنشسته در گوشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. بعضی دنبال اینن که تو این کشور فرهنگ مدیریت و برنامه‌ریزی رو ایجاد کنن. فرهنگ مدیریت و برنامه‌ریزی رو غیر از همین روشی که من به شما گفتم برای سلوک معنوی ایجاد بکنی، مملکت رو خراب کردی. با فشار رقابت مالی فرهنگ برنامه‌ریزی رو بخوای ایجاد بکنی خراب کردی. 4 تا ملق میخوره اونجا فسادش در میاد. با فشار قانون و پلیس برنامه‌ریزی رو، باشه اینا همه باشه، مردم باید بفهمن اگه خیلی یلخی زندگی کردن ضرر اقتصادی هم میکنن، مردم باید خیلی یلخی رانندگی کردن به پلیس هم برخورد میکنن، مردم باید اینا رو هم ببینن، ولی با این نباید کسی رو نگر داشت. شما راننده ها تو جاده ها حرکت میکنن، با این سپری های کنار دره ماشینا رو جلوگیری میکنین که تو دره نرن. اونا حالا هست دیگه، از 1000 تا ماشین یکی هم ممکنه بخوره، این خودش باید فرمونو بپیچونه. اون 5 تا عاملی که دیروز عرض کردیم با اونا درست نکنیم مملکتو، که الحمدلله خودم نمیذاره، شما رو دوست داره، میگه من نمیذارم هر راه دیگه خودتون درست کنید، حالا عواملی هم میگذاره. ولی شما تو رو قرآن بیاد از راه همین، از همین راه، دونه دونه مردم باید مدیر و برنامه ریز و دقیق باشن تا یه مملکت پر از سرشار از مدیریت موفقی و برنامه‌ریزی و اینا داشتیم. یعنی ببین فرهنگ برنامه‌ریزی باید رواج پیدا بکنه تو کشور. فرهنگ برنامه‌ریزی برای چی باید رواج پیدا کنه؟ مسخره ترین صورتش اینه که بگیم که ما از کشورهای غربی عقبیم، بریم به اونا برسیم. دروغه دیگه، اصلا دروغ نه، میدونی حالا دیگه تحلیل نمی کنیم. فکر داریم این قسمت دومم بگم، این در زندگی فردی، لحظات تو پاس بدار، پاس بدار، با خدا در معامله باش، آدابی داره معامله کردن با خدا. بگذاریم در زندگی اجتماعی، خدا پیامبرشو فرمود پیامبر من. متوجهی که قصه چیه؟ بله متوجهم. برو. باش رفتم. شروع کرد. من زبان حالشو بگم. یا ایها المدثر قم فانذر فثيابک فطهر الی آخر، همه خطاب های قرآن. اقرا بسم ربک الذی خلق تا واستقیم کما امرت و من تاب معک. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر ببین من خدام، دنیا هم تو دستمه، تو هم باید برای من کار کنی، بهتم دادم، هواتم دارم. همین حرفا که ما زدیم، ما خدا لحظه به لحظه باهات معامله میکنه، خدا لحظه به لحظه با پیغمبرش و اولیاش. خدا با علی تعارف نداره، خدا با پیغمبر تعارف نداره. میشینه سر میز حساب، چی میدی؟ چجوری مایه میگذاری؟ میدوام برات. خب میدوه اینقدر میدم. خب بقیهش دشمنان دارن میان ما رو نابود کنن، خب تو چیکار میکنی؟ خب خود حفظ کن دیگه. من خودت نداریم، خودت نداریم، من با معجزه دین تو رو حفظ نمی کنم پیغمبر. بابا شما منو فرستادی، خب من تو رو فرستم با همش. چیکار میکنی؟ میخوان علیمو بکشن بعد از من. پیشبینی مینه، درست پیشبینی میکنی؟ حالا چیکار کنی؟ علیت بره که هیچی باقی نمیمونه. نمیشه بال جبرئیل بود تو جنگا میومد کمک میکرد، کمک کنه؟ نه، شرایطش نیست. چرا شرایطش نیست؟ مردم نیومدن. خب آ خدا، مردم که نیومدن، دشمنا هم که دارن میزنن، تو هم که میخوای معجزه نکنی، خب چیکار کنی؟ خدا میفرمه تو چیکار میکنی؟ ما داریم با هم کار میکنیم. خدا تو بغلش گرفته اسلامو میبره، همم تنبل بی ارزه افتن رو زمین. نه، با پیغمبرش هم اینجوریه. پیغمبرش میشینه فکر میکنه خب من چی کار کنم؟ آخه باید هم علی بمونه. خب خدا بگیم علی بیعت کنه، بیعت بکنه، چیزی از دین باقی نمیمونه. عجیب گرفتار شدیم. خودتو معجزه کاری؟ نه، معجزه نداریم. خیلی تدبیر میخواد. آه، گیر آوردم خدا. من فاطمه‌مو خیلی دوست دارم. جلو مردم، جلو قدمای فاطمه‌م بلند میشم. خوب فاطمه‌مو در این راه قربانی بدم. فاطمه از علی دفاع کنه. میزننش. فاطمه بنده خوبه توه. اون که حرفی نداره. خوبه، فاطمه تو خوبه. فاطمه از در اجتماعی، فاطمه وقتی ناله بزنه در خانه فاطمه دیگه علی در خانه علی دیگه علی حذف شدنی نیست. میتونه 25 سال غربت رو تحمل کنه، اما سرش رو بالا بگیره، همه نشونش بدن میگن این مرد غریب میدونین کیه، دختر پیغمبر خودشو کشت براش. خب از در اجتماعی قابل قبوله، محل اول. خب علی میمونه. خب این باقی خواهد موند. بابا خدا، شما چی باید به خدا اصرار کنین؟ باید طبیعی حفظ بشه دیگه. من هستم، تو هم باش، کار میکنیم با هم. آقا با توکل اینا همینجوری، با توکل اینا همینجوری نداره. خدا نشسته اینجا و دقیق داره دقت میکنه زحمات تو رو یکی یکی. اگه تو بنا نبود زحمت بکشی، فاطمه زهرا عزیزتر بود برای اینکه بین در و دیوار نره. تو کجا له شدی؟ مدیریت و برنامه‌ریزی برای کار دیگه. اولا خدا با یه فوت درست بکنه که تا حضرت زهرا اومد دستشو ببره بالا برای دعا، علی سلمان به فاطمه بگو این کارو نکن. ما میتونیم عالم رو به هم بریزیم، ما نماینده خدا رو زمینیم، ولی خدا دوست داره سنتاش حفظ بشه. تدبیر میکنیم. تدبیر فاطمه این بود دست حسن اینو بگیره تو کوچه پس کوچه های مدینه، بره تو بیت الاحزان گریه کنه، صداشو برسونه. بابا اهل بیت نشستن با نقشه دونه دونه قدم کار کردن، اومدن جلو. اونایی که میتونستن با یه فوت عالمو خراب کنن و درست کنن، دقت کردی؟ وقت امام حسین اطرافشو میگیرن، ابن عباس میگه حالا بیا برو خدا بزرگه، بیا برو یمن خدا بزرگه. چه آدم متدینی. میگه ابن عباس تو بچه خوبی هستی، نصیحت میکنی. میگه حالا تو بیا برو. امام حسین میگه من برنامه دارم. بعد برنامهشو خب اطرافیانش نمیفهمن که بتونه توضیح بده. ما در جهت همین برنامه بحثمون شد، ول کنین تو رو خدا، حوصله‌مون سر رفت، خستگیامونو میریم کربلا. آقا برنامه‌ریزی کار، برنامه‌ریزی کار، خسته میشیم. خسته شدی برو کربلا ابو عبدالله الحسین، اونجا هرچی وقت تلف کنی وقت هرز نرفته، جای تفریح ما کربلاست، اونجا وقت تلف نمیشه. میری میگی حسین، برنامه‌ریزی حسین رو نگاه کن. صدا زد عقیل، من فاطمه ما از دست دادم، یه خانومی میخوام باهاش ازدواج کنم از یه قبیله‌ای که شجاع باشن، از یه قبیله‌ای که شجاع باشن. تمام تلاش رو برای برنامه‌ریزی هم انجام میده و به طور طبیعی هم باید دین حفظ بشه. ام البنین ازدواج میکنه، ابوالفضل العباس شروع میکنه تمرین نظامی دادن. میتونست یه ذکر بخونه عباسش رو را بندازه. نه، ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم، ما تمام دوندگی خودمون رو میکنیم، ما تمام دقت خودمون رو میکنیم، ما تمام زجر خودمون رو میکشیم. امامای ما اینجوری بودن، ما همه رو میریزیم گردن خدا و امام زمان، میریم بیکار میشیم تو خونه‌مون. عباس من تا ابوالفضل رشد میکنه، پرورشش میده عباسشو، انشالله بریم نجف اشرف با هم، خونه کوچولوی امیرالمومنین بریم. به خدا قسم بهتون توضیح ندن، یه اتاقو بهتون نشون میدن، میگن اینجا اتاق ام البنین مادر ابوالفضل العباسه، اینجا ابوالفضل در آغوش مادر پرورش پیدا کرده. آتیش میگیری از عشق ام البنین به بچه های علی. رسیدیم به کربلا، اوج برنامه‌ریزی رو تو کربلا نگاه کنید. عباسم تو علمدار منی، هرچی عباس میاد جلو میخواد اجازه میدان بگیره، عباس تو پشت و پناه منی. حماسه کربلا زیر بیرق عباس شکل گرفت و الا اونا میخواستن ذلیل کشی بکنن. آی گریه کن آی حسین، بهتون بگم امشب از عباس یه تشکرم بکنید، بگید از جانب حسین ما هم دستای تو رو میبوسیم، ما از جانب زینب دستاتو میبوسیم که دستاتم ندید. من یه چیزی بگم من ام نکنید، ما از جانب مهدی فاطمه دستای تو رو میبوسیم که اجازه ندادی جنگ ذلیلانه تو کربلا رخ بده. کربلا جنگ بود دیگه، امام حسین هم که میدونید جنگاوراش قاسم، عبدالله ابن حسن، نمیدونم خیلی ها، حبیب ابن مزار پیر مرد، بریره 80-90 ساله. آقا با اینا نمیشه جنگید که، با اینا که نمیشه جنگید. یه دونه جنگاور داره. شب عاشورا شمر هی برای لشکر چی میذاشت؟ نگهبان میذاشت. میخوام نقش عباس رو تو کربلا بدونی ها، خیلی ویژه است، خیلی ویژه، نقش جدیه رفقا. نمیخوام خدا شاهده وقت تو بگیرم، خود من وقتم خیلی گذشته، اما دردم میگیره همینجوری سطحی بخوایم از کنار عباس رد بشیم. همه کربلا مدیون عباسه. اونا میخواستن مظلوم کشی کنن، از همون صبح شروع کردن تیراندازی، تیرا رو به سمت خیمه ها زدن. شب عاشورا شمر هی نگهبان میذاشت، هی میمنه میسره درست میکرد، بهش میگفتن بابا اینا کاری ندارن، ما با دست خالی اینا رو میزنیم. میگفت شما شعور ندارید، اینا یه قبر بنی هاشم عباس دارن از برای همه ما بسته. چون نمیفهمید یه دونه عباس دارن برای هممون بسته. خب حالا روزه بخونم برات. تو فکر کردی چجوریه هر شهیدی رو زمین میفته، حسین میره بالا سرش، بدن رو بر میداره، با عزت میاره، نوبت بعدی نفر بعدی بره، نوبتی میجنگن. دشمن چرا نمیزه یرفی همه رو بکشه؟ از ترس عباس، علم عباس، بیرق عباس، چشمای عباس، قد و قواره عباس، یورش عباس، حرکت در میدان عباس. ببین من یک کمی از عباس تعریف میکنم، الان ذاکر عزیزمون بیاد به شما بگه عباس زمین خورد، شما همه تون کمرتون میشکنه. ببین حسین چی کشید که می لمس میکرد عباسو. من یه روزه ابوالفضل نمیخونم، روزه علی اکبر دیشب گوش کردین؟ کربلا خیلیاتون رفتید، خیمگاه تا تل زینبیه چقدر راهه؟ خیلی راهه دی، خیلی نه، مثلا چند هوا راهه. چه نفر بگه چند قدم؟ 100 قدم، 200 قدم، چقدره؟ 200 300 قدم میشه دیگه. از تل زینبیه تا گودی قتلگاه که محل رزم بوده و مواجهه، اینقدر دیگه راه. از گودی قتلگاه تا لب مرز دشمن، اونجایی که میگن علی اصغر به شهادت رسید، یه ذریح کوچولو ساختن، دوباره یه قدم راه. بعد از اونجا میری به سمت اون نهر که معلوم نیست این همون نهر علقمه است یا نه، میری به اون سمت، اون اواخر میبینین نوشتن محل شهادت علی اکبر ابا عبدالله الحسین. این همه راه میپرسی، میگن آخه اکبر رو دورش رو گرفته بودن، سرش رو گذاشته بود روی اسب، خونش میریخ رو چشمای اسب، اسب دیگه نمیدید. اینا تحلیلای ظاهریشه، تحلیلای باطنش اینه که اکبر نمیخواست جلو چشم بابا جون بده. ها خوبه، درست شد تا اینجا دیگه. اون زمان اصحابم که نبودن که اکبر رفت، اصحاب نبودن. من از شما سوال میکنم، این چه امنیتیه تو کربلا در حال جنگ که زینب یکی و تنها میتونه تا کنار بدن علی اکبر به دو راحت بره؟ اونا که میدونی نامرد بودن، نامردی میزدن، اونا که جنگ مردونه حالیشون نبوده. بیرق عباس، علم عباس، قهر عباس، یورش عباس. حسین من جنگ و میدان رو برات نگه میدارم، حماست رو شکل بده. پای اصلی رکن حماسه حسین عباس. میگه آمریکایی‌ها اومدن میگن که این حرم کیه؟ میگن این حرم ابا عبدالله الحسینه. چی و چی توضیح میگه بهشون داده بودن؟ اینجوری بوده. میگه عجب، این حرم کدوم امامتونه؟ میگه نه این امام نیست، این غلامشه، نوکرشه. پس چرا اینم مثل اون همینجوری حرمش؟ حسین علکی دست کسی رو نمیبوزه. لذا وقتی که بیرق عباس رو کشید اومد جلو زینب نشست، ای میزد رو پاهای خودش.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.